سلام و خسته نباشه. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. خوش آمدید. پس از هشدار طالبان مبنی بر عدم همکاری با یونما، سازمان ملل متحد میگوید که به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد. با گزارش وبسایت خبری سازمان ملل یو ان نیوز، استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که سازمان ملل متحد به تعامل با همه طرف‌های درگیر در افغانستان از جمله با طالبان ادامه خواهد داد و این سازمان ماموریت داده شدهش از سوی شورای امنیت را انجام خواهد داد. و افزود سازمان ملل متحد همواره ماموریت خود را بی‌طرفانه و با نیت خیر دنبال کرده است و این سازمان همواره پیام‌های حقوق بشری و برابری را ارائه کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه اجتماعی اکس توییتر سابق خود گفته است که به دلیل پروپاگاند مداوم یونما، این وزارت هیچ گونه حمایت و همکاری با یونما نخواهد داشت و این دفتر را یکی از جهت‌های مخالف می‌دارد. پس از انتقاد یونما از قانون جدید این وزارت و هشدار در مورد تاثیر منفی این قانون بالای تعامل آنها در آینده با طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علیه یونما این موقف را اتخاذ کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید که در حال حاضر طالبان از روش ناپدید کردن اجباری به عنوان ابزار سرکوب صداهای منتقد به شمول ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر و معترضان زن کار می گیرند. به گفته این سازمان، این افراد کسانی هستند که علیه سیاست‌های طالبان انتقاد می کنند. سازمان عفو بین الملل این را به روز جمعه به مناسبت 30 آگوست روز جهانی قربانیان ناپدید اجباری در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است. طالبان همواره نگرانی ها در مورد خشونت و سرکوب افراد را رد و آن را تبلیغ علیه خودشان توصیف می کنند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به روز جمعه در مورد به اجرا درآمدن قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شدیداً ابراز نگرانی کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، به نقل از این کارشناسان آمده که تنفیذ این قانون نشانه از عقب‌گرد جدی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و افزایش سرکوب از سوی رژیم طالبان است. وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را به روز چهارشنبه 31 اسد پس از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخش از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. به گفته کارشناسان حقوق بشر ملل متحد، در این قانون افزون بر محدودیت‌های شدید بر زنان، بر آزادی بیان و مطبوعات نیز محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است. و ارتش اسرائیل میگوید نیروهای آنها در دو حادثه دو تن را در کناره باختری کشتند. ارتش اسرائیل روز شنبه گفت که یکی از آنها وارد شهرک‌های اسرائیلی شده بود و دیگر پس از انفجار موتر بمب‌گذاری شده به سوی سربازان تیراندازی نموده بود. اداره امبولانس اسرائیل اعلام کرده که در این تیراندازی دو نفر مجروح شدند، اما در مورد اینکه آنها کی بودند چیزی نگفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حماس که سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، روز گذشته در بیانیه از عملیات در کرانه باختری قدردانی کرد و آن را عملیات قهرمانانه خواند، اما گروه حماس به طور مستقیم مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و نگاه بر رویدادهای مهم هفته نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. یولیا دوخرو منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل در واکنش به اخراج چند مهاجر افغان از جرمنی به افغانستان گفته است که این اقدام خطر این را که دولت فدرال جرمنی خود را همدست طالبان سازد به میان می آورد. جرمنی به روز جمعه اعلام کرد که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاد. بیایید بیشتر در این مورد از ژکفر احمدی بشنویم.
یولیا دوخرو منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل در بیانیه گفته که هیچ کس در افغانستان امن نیست. او افزوده که قتل‌های غیر قانونی، ناپدید شدن و شکنجه امر روزمره در افغانستان است و هیچ کس نباید به کشور فرستاده شود که در آن خطر شکنجه وجود دارد. به گفته خانم یولیا، اگر با وصف این وضعیت حکومت فدرال جرمنی مهاجران را به کشورشان برمیگرداند، این خطر است که خود را هم دست طالبان سازد. او افزوده است تدابیر سیاست پناهندگی که از سوی حکومت فدرال جرمنی اتخاذ شده، تئاتر سیاسی در جریان مبارزات انتخاباتی است که آشکارا مکلفیت‌های تحت قوانین بین المللی را نقض می کند. خانم یولیا گفته که حاکمیت قانون نیز به معنای رعایت قوانین بین المللی است. برلین زیر فشار است تا سیاست سختگیرانه تر مهاجرت اتخاذ کند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی به روز جمعه در برلین به خبرنگاران گفت که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستادند.
شما دیدید که ما قانون را اجرا کردیم و مجرمین را به افغانستان برگشتاندیم. به نظرم برای حفظ اعتماد به حاکمیت قانون این کار ضروری هست. من خوشحالم که توانستم این کار را با شرکای خود انجام دهیم. تماس مستقیم بین آلمان و افغانستان یا طالبان نبوده است.
حکومت جرمنی گفته که این 28 تن به ارتکاب جرایم جدی مجرم شناخته شدند و حق نداشتند در آن کشور بمانند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جرمنی گفتند در میان این افراد که به روز جمعه از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند، مجرمان خشن و مجرمان جنسی شاملند، به شمول یک مرد افغان که در تجاوز گروهی بر یک دختر 14 ساله دخیل بوده است. به گزارش مجله دیر شپیگل، انتقال این افغان‌ها به کابل نتیجه 2 ماه گفتگوهای سری میان برلین و مقامات حکومت طالبان بوده که به میانجیگری قطر انجام شده است.
شنیدید که حکومت جرمنی 28 افغان را در یک پرواز چارتر به افغانستان اخراج کرد. سخنگوی حکومت جرمنی این شهروندان افغان را مجرمان جنایی خواند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دقایق پیش با آقای علیرضا کریمی، مشاور امور پناهندگان در جرمنی، صحبت داشتم و نخست از او در مورد افراد اخراج شده پرسیدم.
ببینیم، به طور نرمال در حقیقت کشور آلمان به طور میتونیم بگیم که به طور پابلیک هنوز اعلان نکرده که اشخاص که دیپورت شدن از کدام ایالت ها بودن، ولی تا جایی که ما اطلاع به دست آوردیم فقط 2 نفرشان کسایی بودن که اینا مشکلات پولیسی داشتن، مشکلات جنایی داشتن، که تا جایی که من اطلاع دارم یعنی تجاوز در کیسشان بوده، مشکلات فروختن مواد مخدر و آزار و اذیت اطفال زیر سن، اینا جزوی از کیس 2 نفرشان بوده. اما 26 نفر دیگه هنوز دولت هویت یعنی باز نکرده برای مردم.
کسایی که دیپورت شدن، آیا اشخاصی که مرتکب جرم جنایی نشده باشن اونا هم شامل خواهد باشند در این جمع؟
ببینیم، طبق امو پروگرامی که در قسمت دیپورتی وجود داره، فعلا از لحاظ قانونی شرایط برای کسایی که اگر کیسا اینا رد شده باشه اونا به کشور افغانستان بفرستن شرایط نامناسبه. یعنی شرایطی نیست که او اشخاصی که فقط به خاطر کیس پناهندگی ردشان دیپورت کنه، اما اشخاصی که مشکل پلیسی داشته باشن و در قسمت امنیت آلمان دوچار مشکل بشن اونا را دولت روان میکنه. ولی تا جایی که ما اطلاع به دست آوردیم دولت فدرال اعلام کرده که ما فقط کسایی که از لحاظ قانونی جرم ناثابت شده و یعنی 100% مجرم میباشن اونا را دیپورت میکنه.
شرایط امروز افغانستان آیا مناسب است که افغانها در شرایط امروز افغانستان به افغانستان اخراج شوند؟
ببینیم، فعلا شرایط افغانستان برای دیپورتی شرایط نامناسبی میباشه و از لحاظ حقوقی و از لحاظ حقوق بشر شما وقتی یک شخص را میتونین دیپورت کنین به کشوری که او شخص بتونه مخارج زندگی و همچنین امور زندگی خود را در کشور خودش بتونه پیش ببره، اما از لحاظ معیارهای بین المللی فعلا فرستادن مهاجرین به افغانستان میتونه که یک مشکل یا یک بحران بزرگتری را روی دست بذاره.
علیرضا کریمی مشاور امور پناهندگان در جرمنی بود که در مورد اخراج افغانها از سوی حکومت جرمنی به افغانستان صحبت میکرد. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و نگاه بر رابط بر رویدادهای هفت روز هفته را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه‌های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان به خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی و حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت میبخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت میبخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هست از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتیشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقت از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شده مثل حق کار، شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار را از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن. سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هسته که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن، و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه‌ای که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول لحاظ زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد از سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور را ترک کردن، که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردند و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدند که رو بیارند برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل ماندند، مشکلاتشان هم کمتر از اونها نیست و بیشتر از اونها، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونها با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن، مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا آستا زمینه برای اونا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات به نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته. بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم و امثال از اینا داره. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیادی بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشه. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی، نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان، در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود وجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه هایی می ساختن که موتر ها تیر شدن نکنه، موتر لابی تیر شدن نکنه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد، بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیرساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شود. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم این عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوزن نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه‌نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونیش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هسته که در واقع نقض حقوق بشری هسته.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تأمین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده یک موضوع، بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوریت هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکار میکرد. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا تحصیل میموند، ترس از اینکه مثلا گرسنه میموند، ترس از اینکه بیکار میموند اینا. بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه ای امید برای اونا وجود نداره متاسفانه. به اول لحاظ همو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که این چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از این جوانان تحصیل کرده را موش موش هایی دستیم میبینیم که رفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و همسال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای از اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن، در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به او پیمانه اعتبار ندادن. ما خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخالج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود دارد. همون رقمی که گفتیم، حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نوسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانن دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق